أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. مسئله هشت در ادامه مسائل گذشته در ذیل بحث احکام دائم الحدث، حدود 11 مسئله این شکلی داریم و بعد هم وارد بحث اغسال می شویم. ذکر بعضهم انه لو امکنهما اتیان الصلاة الاستراریه ولو بأن يختصر في كل ركعة على تسبيحة ويؤمأ للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوة الجام بينهما وبين الكيفية السابقة هذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تکفی الکیفیت سابقه. در این مسئله مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که بعضی از بزرگان اونطور که از سرائر جناب ابن ادریس حکایت شده اینه که اگر این شخص مسلوس و مبتون می تواند نماز استراری به جا بیارد، نماز استراری چه نمازیه؟ بیان یقتصر را اکتفا کنند، بسنده کنند در هر رکعتی به یک تسبیح. عرض شود خدمت شما بین که به جای قرائت یک تسبیح، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله فی کل رکعتن علا تسبیح و یعمعو للرکوع و سجود و برای رکوع و سجده اشاره کند مثل صلات غریق. چطور آدم موقعی که تو دریا غرق میشه دیگه فرصت انجام رکوع نداره، فرصت انجام سجده نداره و سعی میکنه به حد اقل ممکن بسنده کنه و بالاخره بگه من نمازی را به جا آوردم، یعنی نمازی کاملا خفیف و به تعبیر امروزی ها چابک. جناب ابن ادریس فرمودن الاحوت و الجمع بینها، احتیاط این است که جمع کند شخص مسلوس و مبتون بین این نماز استراری با این کیفیتی که اجمالا عرض کردیم، مثلا به جای قرائت تسبیح بگه، عرض شود خدمتون برای رکوع و سجده مثلا اشاره کنه، اگر مثلا برای تشهد هم فرضاً فرصت نداره به خاطر کمی وقت و امثال ذلک تشهد را هم مثلا به یه شکل دیگری انجام بده، حالا جمع کند بین این و بین اون کیفیت سابقه ای که ما تا الان گفتیم که یه وضو بگیرد و با وضو ولو حدث در بین نماز از او سر بزند نمازشو بخونه و ما گفتیم که به اصطلاح تخصیص میخوره در باب مسلوس و مبتون ادله نواقض. سید میفرماید که هادا این و این کان حسنن، این فرمایش ایشون چون حالا جنبه احتیاطی داره حسنه خوبه، لکن وجوبه محل منع، چرا واجب کنیم بر این شخص؟ خب چکار کنیم؟ میگه بل تکفی الکیفیت سابقه، وظیفه شخص مسلوس و مبتون به حسب ادله روشنه و این شخص میتواند بر اساس همون چیزی که بیان کردیم وظیفش رو انجام بده. این که حالا ما مجبورش بکنیم تو بیا جمع کن، هم نماز استراری به جا بیار هم نماز اختیاری به جا بیار، منتها هر شود خدمتون این که فاقد طهارت. این که میگه نماز استراری، یعنی اگر احیانا خیلی خلاصش بکنه ممکنه بدون حدث همراه با طهارت بتواند انجام بدهد. فرض مسئله اینجاست که یکی با طهارت است نماز اضطراری، یکی بدون طهارت به حسب ظاهر، گرچه ما این را متطهر میدونیم چون تخصیص میزند بحث مسلوس و مبتون ادله نواقض را. حالا نظر ایشون این بوده که اون نماز با طهارت اضطراری در کنار این نماز مسلوس و مبتون دوتاش جمع کند تا به وظیفش عمل کرده باشه. این مطلبی بود که خدمت شما بزرگواران مطرح کردیم. همونطور که عرض شد این قول به جناب صاحب سرائر نسبت داده شده با این بیان که ما نحن فیه، عرض شد خدمت شما بین که دوران امر بین صلات اضطراری با طهارت و صلات اختیاری به ظاهر با فقدان طهارت، چون امر دائره بین این دوتا هست ما نحن فیه و این دو متباین هستند، لذا احتیاط واجب بگیم این هست که جمع کند بین اینها را. ولی عرض ما این است که این سخن درست نیست، گرچه احتیاط امر حسنی است ولی چون این احتیاطی جنبه وجوبی ندارد. حالا توضیح ذالک که در فرمایشات مرحوم آیت الله خویی دیده می شود توضیح خوبی است، گرچه به همین مقداری که عرض کردیم کفایت می کنه. یعنی شارع مقدس بر اساس ادله وظیفه‌ای برای مسلوس و مبتون تعیین کرده، به این شخص هم بر اساس وظیفه‌اش عمل می کنه. این که حالا ما مجبورش بکنیم به صلات اضطراری، اونم برای رکوع و سجده ایما و اشاره و در هر رکعت هم یه تسبیح بگه و این، خیلی دلیل درستی برش نداره. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر ما بودیم و صلات مسلوس و مبتون حکم می کردیم به تعیین صلات اضطراری، یعنی ما لو خلیه و طبعا منهای ادله، عرض شود چون این دو در این فرض اگر بخوان نماز اضطراری به جا بیارن متمکن از طهارتن و نتیجتن نماز را با طهارت انجام میدن، ولو در مقام عمل سرته نماز را میزنن و اکتفا میکنن به انجام یک سلسله اجزای اضطراری، که ما اینکه در سایر مکلفینم اگر امر دائر شد بین این که طهارت را تحصیل کند و صلات اضطراری به جا بیاورد، مثلا به جای قرائت یک تسبیح بگه، به جای رکوع و سجود با ایما و اشاره انجام بدهد، به مثلا گفتن اگر فرصت ندارد تشهد را هم ترک کند، عرض شود خدمت شما به این که اگر ما بودیم و صلات مسلوس و مبتون حکم کردیم به این که همین صلات اضطراری انجام بده. این بین این که صلات شخص مختار به جا آورد، یعنی این فرد امرش مثلا دائر بین صلات اضطراری با این کیفیت، یا اینکه نه صلات شخص مختار انجام بدهد بدون اینکه طهارت مأمورم بها را تحصیل کنه. خب سوال اینه که کدام رجحان دارد؟ پاسخی که داده می شود این است که اون چه بدل ندارد طهارت است. تا اینجا مرحوم آیت الله خویی دارن تقویت میکنند. چه چیز را تقویت میکنند؟ صلات اضطراری را تقویت میکنند. به اون چه بدل نداره طهارته، و این مقدمه بر چیزی است که بدل دارد، و اون عبارت از اینی که قرائت بدل داره، رکوع و سجود بدل داره، سایر اجزا هم بدل داره. تا اینجا تقویت کردند که ما بودیم و مثلوث و مبتون چون این حکمی می کردیم، اما به مقتضای اطلاق ادله، ادلهی که در باب عرض شود که مثلوث و مبتون وارد شده، ما معتقدیم که به مقتضای اطلاق ادله، ادله مورد بحث که برای بیان فراغ ذمه مکلف هست، اونم به کیفیتی که برای شخص مثلوث و مبتون بیان کردیم، خب نه همین وظیفه‌شو انجام میده، چون اساساً در روایات ما تعرضی اشاره نسبت به صلات اضطراری نشده، بلکه ظاهرش موقعی که میگن اگر کسی مثلوث بود مبتون بود اینطوری وضو بگیرد اینطوری نماز بخواند، معناش اینه که فراغت ذمه پیدا میکنه. چه اصراری است که ما یه نماز اضطراری هم به گردن این بنده خدا بگذاریم؟ لذای خویی تقویت میکند، کفایت میکنه به همون کیفیت سابقه. اصحاب و بزرگان ما هم میفرماید قدیمن و حدیثن به همین شکل عمل کردن، وجهی برای جمع و احتیاط دیگه باقی نمیماند. البته در پایان میفرمایند گرچه احتیاط علی کل حال حسنون، اما اینکه ملزم کنیم احتیاط حسنون یعنی احتیاط استحبابی، اینکه ملزم کنیم طرف را، نه وجهی برای این نیست. این احتیاط به شیخ انصاری هم در کتاب صراط النجاتشون صفحه 62 که ظاهرا رساله فتوایی ایشون هست، در صفحه 62 مسئله 153 اشاره شده. روی این حساب سخن جناب ابن ادریس که فرموده بودند چون این فردی باید جمع کند بین صلات اضطراریه و کیفیت خاص، وجهی ما نمی بینیم. البته ناگفته نماند که جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه علی رغم اون چی که ما الان از ایشون نقل کردیم در صراط النجات، در کتاب طهارتشون که کتاب استدلالی هست آمده به روایات تمسک کرده و فرموده ظاهر اخبار در شخص مثلوث و مبتون اینه که نماز متعارف به جا بیارن. تنها حالا نقصی که داره اینه که چون مثلوث و مبتونه بول و قاعد ازش خارج میشه، ولی بقیه خصوصیات نماز دیگه چیزی ازش کم نمی کنه. عرض شود خدمتتون این که قرائتشو درست انجام میده، رکوعشو درست انجام میده، سجدهشو درست انجام میده، تشهدشو درست انجام میده، منتها حالا وظیفه شارعی طوری تعیین کرده، ممکنه 30 سال 40 سال به همین کیفیت این آدم مثلوث و مبتون نماز بخواند. و این بیماری است که به تعبیر شیخ در کتاب طهارتشون که موجب می شود عرض شود که از حدثی که این شخص ازش خارج می شود معفو باشه، یعنی شارع این حدث را در رابطه با این نادیده می گیرد، این را ناقض طهارت او حساب نمی کند. بنابراین عرض شود خدمتتون این که نه این که ما بیایم بگیم چون این آدم مثلوثه، چون این آدم مبتونه، اجازه داره که اکثر واجبات را ترک کنه برای عرش این که چون محتسب به حدث هست برای حفظ طهارت، نه ضرورتی در این جهت نیست. این نکته را جناب شیخ در کتاب طهارتشون صفحه 948 مطرح کردن و جمع‌بندی ما هم این شد که این فرمایش جناب ابن ادریس در رابطه با شخص مثلوث و مبتون که فرموده بودن جمع کند بین صلات اضطراری که طهارت درش محفوظ میماند و صلات اختیاری که با حدث هست، ما میگیم وجهی برای جمع بین این دو نیست. بر طبق روایات به وظیفه‌ای که شارع مقدس برای مثلوث و مبتون تعیین کرده عمل می‌کند. اینم مسئله عرض شود هشت بود که خدمت بزرگواران خوندیم. مسئله نهم، فعلا مطلبی نداریم، ما در آینده در بحث استحاضه به صورت مصطفا این بحث رو مطرح خواهیم کرد. می فرماید من افراد دائم الحدث المستحاضه و سیجی و حکمها. حالا الان توضیح بدیم، دوباره بعدن توضیح بدیم، ضرورتی نداره. ایشون میگه مستحاضه هم در حکم دائم الحدث، احکامی که ما برای دائم الحدث مطرح کردیم برای مستحاضه هم اونجا بهش اشاره خواهیم کرد و به تفصیل به حکم اون در مورد خودش اشاره خواهیم کرد. مسئله دهم یه نکته هست و اون نکته اینه که آیا شخص مسلوس و مبتون بعد از این که خوب شدند، رفته دکتر مثلا خوب شد، گرچه ما اون روز گفتیم معالجه لازم نیست حتماً، این رو بیماریست دیگه، موضوع اینه، حکمم بر این موضوع بار میشه، ولی حالا صدفتاً خوب شد، خودش مراجعه کرد به دکتر، خوب شدن، مسلوس خوب شد، مبتون خوب شد، این نمازهایی که در حالت مسلوس بودن مبتون بودن خوندند و مثلا فرزن نماز صبح را خونده، الان ساعت 12 است دیگه، الان که دیگه وقت نماز صبح نیست، نماز مغرب دیشب خونده مثلا، همینطور نمازهای قبلیش، سوال این است که آیا لازم اینا را دوباره قضا کنه با این حالت خوبی که پیدا کرده یا لازمه به قضای اینها نیز؟ سید با صراحت می فرمند لا یجب علی المسلوسه و المبتونه بعد برئهما قضا و ما مضا، واجب نیست بر مسلوس و مبتون بعد از خوب شدنشون قضا کنن اون نمازهایی را که زمانش گذشته من الصلوات. نعم اذا کان فی الوقت وجبت الاعاده. فرض کنید این آقا الان مؤذن اذان گفته ساعت 12، این هنوز حالت مسلوس و مبتون داره، آمد و طبق وظیفه مسلوس و مبتون بودنش نماز خوند، مبادرت هم گفتیم جایزه، میتونه مبادرت ببرزه، منتهای مراتب ساعت 2 این قرصایی که بهش داده بودن اثر کرد، اصلا بند آمد، به تمام معنا بولش بند آمد، قاعتش بند آمد. سوال اینجا اینه که این نمازی را که الان هنوز وقتش هست و در وقت حالش خوب شده لازم به عاده هست یا نه؟ بله جناب سید می فرمند نم اذا کان فی الوقت، اگر در وقت باشد وجب العاده. این کل فرمایش سید. در این مسئله همطور که ملاحظه فرمودید مرحوم سید متعرض دو فر شده. فر اول عدم وجوب قضا بر مسلوس و مبتون بعد از خوب شدن. ببینیم چه دلیلی داره که میگه قضا لازم نیست. خب میگیم دلیلش این است که اولا قضا تابع صدق عنوان فوت است. کی بر ما لازم ما نمازمون رو قضا کنیم؟ اون موقعی که بگن آقا نماز ازش فوت شده، طرف خوابش برده نماز صبح قضا شده، خب میگن اقض مافات که مافات، همونطور که فوت شده عرض شبت خدمتون نمازتون رو قضا کنید. تو سفر بوده، وظیفهش دو رکعتی بوده، به هر دلیل یادش رفته نمازش قضا شده، اقض مافات که مافات، دو رکعتی وظیفت تو سفر بوده، حالا هم دو رکعتی قضا کن. تو خونه چهار رکعتی قضا شده، چهار رکعتی قضا کن. به تعبیر روشن‌تر قضا تابع فوت است و ما بر این باوریم شخصی که مسلوس بوده و مبتون بوده و با این حالت مسلوس بودن و مبتون بودن یه سری نمازهایی را به جا آورده، این نمازی ازش فوت نشده، بر اساس وظیفه‌اش آمده عمل کرده. پس اولا دلیل بر عدم وجوب قضا این است که قضا تابع صدق عنوان فوته و در اینجا فوتی اتفاق نیفتاده و این فرد در وقت خودش به وظیفه‌اش عمل کرده. شارع گفته تو مسلوسی وظیفت اینه، تو مبتونی وظیفت اینه، اینم در وقت و فرصت خاص خودش آمده انجام داده. عرض شود خدمتتون این که علاوه بر این ظهور روایات باب هم صحت و اجزا را دلالت میکنه، یعنی موقعی که شارع میاد یک وظیفه‌ای برای شخصی تعیین میکنه که تو بر اساس این وظیفه در این شرایط انجام بده، یعنی از تو من پذیرفتم، مجزی است. این تا اینجا. همونطور که در رابطه با سایر ذوی الاعذار هم چنین مطلبی هست که ما در صحیحه حریز قبلا در اونجا به صورت مفصل مطرح کردیم. خب فرع دومی که در این مسئله هست که اشاره کنم، این فرع دوم تا بعد برسیم به تفاصیل اون، فرع دوم این بود که اگر در وقت این شخص خوب شد، چه مسلوس چه مبتون، اعاده بر او واجبه. دلیلی که ما برای این مطلب میتونیم اقامه کنیم و بزرگان ما اقامه کردن، علت وجوب اعاده در وقت بعد البر و خوب شدن، شاید دلیلش این باشه که مأمور به ظاهری کفایت از مأمور به باقی نمی کنه. یعنی الان تو وظیفت وقت، تو این وقت هنوزم که نگذشته وقت، وظیفت اینه که شما نماز را با طهارت به جا بیاری. خب الانم که طهارت برای تو امکان پذیره، چطور مأمور به حکم ظاهری را میخوای جای مأمور به امر واقعی قرار بدی؟ لذا شارع میگه اونو نادیده بگیر و این نماز را اعاده بفرمایید. عرض شود خدمت شما به این که این هم راجع به این. بنابراین اون چی که به نظر میرسد، عرض شود خدمت شما به این که مسئله همین بود دیگه. راجع به این توضیح بیشتری فعلا نداریم تا برسیم به مسئله 11 هم که بعدش وارد بحث اغسال خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.